بدون شغل نمونه تا اونجایی که من حداقل در گروهی که من سالیانی است مدیریت شد دارم، این گروه رو تأسیس کردیم و این افتخار رو داشتم که در رشته پلیمر دانشجوها رو تربیت میکنیم، میتونم با یه فاصله زمانی 5-6 ماه تا یه سال تقریبا فارغ التحصیل بیکار ما نداریم. البته باید در نظر گرفت که اینجا دانشگاه تهرانه.
بله.
و دانشجوان خوب میان. میخوام بگم اگر دانشجو خوب درس بخونه در اروپای راهشو پیدا میکنه و میتونه دنبال بکنه، ولی حتما باید شرایط بیرونی جامعه هم کمک بکنه که این اتفاق بیفته.
انشالله. خدا قوت. تشکر میکنم جناب آقای دکتر حسین مهتوی، استاد محترم دانشکده شیمی و پلیمر دانشگاه تهران و مدیر گروه پلیمر دانشگاه تهران. سپاسگزارم.
سلامت باشید. خوشحال شدم.
خدا قوت یا علی، خدا نگهدار. بسیار علی، در خدمت شما عزیزان هستیم در استودیو. خب جناب آقای دکتر رمضانی عزیز، میخوایم بحث رو با حضرت عالی ادامه بدیم و اینکه خب من از آقای دکتر مهتدیم پرسیدم بچه ها که میخوان انتخاب رشته بکنن، حالا رو مثل رشته های شیمی، رشته های فیزیک، ریاضی، حالا جدای از این که خب دولت باید سیاست گذاری بکنه، ایجاد بستر بکنه و حمایت های مادی و معنوی بکنه، آیا واقعا، حالا آقای دکتر مهتدیان فرمودن که نمیشه اون اطمینان خاطر رو 100% داد، ولی میشود یک اصولی رو پای ریزی کرد که مثلا فرض بفهمید در مدتی که بچه ها دارن تحصیل میکنن، حالا لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، شرایطی ایجاد بشه تمام فارغ التحصیلان در یک سری همایش ها همدیگر رو ببینن، آشنا بشن با بخش صنعت، با بخش شرکت خصوصی آشنا بشن، که حداقل نمیگیم همشون همه شرکت ها ملزم بشن اینها رو استخدام کنن، نه، آشنا بشن، از اینها مصاحبه بگیرن و عرضم به حضور شما که بالاخره اینها خیالشون راحت باشه که به قول آقای دکتر مهتدی اگه درس خوب بخونن و توانایی ارائه مطالب رو داشته باشن میتونن جذب بازار کار بشن. اینو میخوام از زبان از تاری بشنوم. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
استفاده کردیم هم از فرمایشات جناب دکتر نوروزیان هم جناب دکتر مهدوی. عرض کنم که کلیت رو فرمودن که مطلوب نیست و مشکل اشتغال فارغ التحصیلان این حوزه. حالا هم خود استاد مهدوی لطف داشتن و هم رشته رو که اشاره می‌فرمودن، خب چون یک رشته نسبتا کاربردی هست.
بله.
و حالا با ریاضی محض، با مثلا فیزیک نظری یا مثلا این حوزه ها متفاوته، خب یه مقدار ریسک کار پیدا کردنش هم پایین‌تره و میشه کار پیدا کرد. همونطور که عرض کردم، اگه وضعیت مطلوب رو بخوایم بگیم که نه، خیلی جالب نیست. شاید افت این رشته ها و عدم استقبال داوطلبان کنکور مثلا یا تو دبیرستان از این رشته ها، یه بخش عمدهش به خاطر اینه که میگن خب ما، حالا همه که دکترا نمیگیرن یا حتی ارشد ممکن نگیرن، یه بخش زیادشون با همون کارشناسی فارغ التحصیل میشن، یه بخش کمترشون میرن ارشد، یه بخش خیلی کمترشون میرن پی اچ دی و دکترا.
چون دکتر اسخای هم میونه کلامشون، بعضی از کارشناسا این رو شما کلامتون فراموش نکنید، میگن که با توجه به اینکه خود این رشته ها لیسانسش مثلا، چون بهشون دکتر یا مهندس گفته نمیشه دیگه، مثلا خود رشته های مهندسی با لیسانس هم مهندس میشن، حالا رشته های پزشکی وقتی 7 سالو میخونن و اینا بالاخره دکتر میگن، حالا رشته های میان رشته پزشکی کاری ندارن، حالا بس پیراپزشکی نه، ولی خب میگن آقا بچه های مثلا فنی مهندسی با لیسانس، ولی چون بچه های علوم پایه این اتفاق نمیفته، خیلی ها این دغدغه هم دارن. اینم خواهشون یه اشاره بفهم، خواهشون ببخشید.
اتفاقا من جزو یکی از نکات همین رو یادداشت کرده بودم که عرض بکنم. همینطوره، فارغ التحصیلان پزشکی، حالا بعضی موقع به شوخی میگن امروز اول که دانشجو میشن لباس سفید رو میپوشن میگن دکتر، مهندسین هم که خب به هر حال با ورودشون مهندس میشن، حالا یا حداقل شوخی جدی به همدیگه میگن.
بله.
ما تو حوزه، یکی تو حوزه علوم انسانی هست که با این مشکل مواجه هستیم در اغلب رشته ها، و علوم پایه هم همینطوره، یعنی عنوانی نداریم برای اینها که اگه بخوایم مثلا بگیم فیزیکدان، شیمیدان، اینها که عنوان خیلی بزرگیه، مثلا با لیسانس نمیتونن مثلا به بنده بگن شیمیدان یا فیزیکدان. باید یه فکری، یک عنوانی، این عناوینم برون اعتباری است تو جامعه، نیاز دیدن و این رو درست کردن. قدیمم تو بوزه قدیمم بوده دیگه، به یکی میگفتن فقیه، به یکی میگفتن حکیم، به یکی میگفتن فیلسوف. به هر اینها بوده و برای اینکه شناخته بشن و جایگاه مشخص داشته باشن، حتما باید نخبگان و اهل فرهنگ و اهل علم یک عناوین رو برای این اگه شده به عنوان اعتباری و جعل بکنن که به این فارغ التحصیلان حتما این عنوان رو نسبت بدن و جایگاه اجتماعی مناسب رو داشته باشه. این فرمایش کاملا درست است. اما چند تا مطلب خیلی نزدیک و کاربردی رو عرض بکنم. یکی این که الان یکی از مراکزی که فارغ التحصیلان رو پای به طور سنتی سالیان جذب می‌شدن آموزش پرورش بوده.
بله.
با انحصاری که در دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده که گفتم آموزش پرورش فقط از اون دانشگاه با فارغ التحصیل اون دانشگاه استفاده بکنه، خود به خود خیلی کثیری از کسانی که این رشته رو تو دانشگاه دیگه میخونن نمیتونن معلم هم حتی بشن. خب اگر یه مقداری حالا این به شکل پیشنهاد شاید گفته بشه، با خدمت یکی از اساتید یکی از حوزه های هم علوم پایه در فرهنگستان هم صحبت میکردیم، ایشون بیشتر اینو فرمودن، بنده از ایشون آموختم، مسئول حوزه ریاضی در فرهنگستان علوم، میفرمودن که اگر دانشگاه فرهنگیان بیاد کار خودش روی اون بخش تربیت آموزگار، یعنی این که طرف که دانشجو هست مثلا ریاضی میخونه یا فیزیک میخونه دانشگاه های عادی کشور بخونه، دانشگاه رسمی، بعد اونها بیان حالا به تناسب هر مقدار لازمه از 6 ماه تا 1 سال و بیشتر دورهایی که برای آموزگاری لازم هست، روش تدریس هست و چیزهای دیگه که هست، اینها رو بهشون یاد بدن. چون اون طرف هم الان دانشگاه فرهنگیان کلیتش که ما میدونیم یه مقدار از حیث هرم هیئت علمی که اساتید خوبی داره ولی کفایت نمیکنه. اونها که مشکل دارن، این طرف هم فارغ التحصیل مشکل دارن، اینجا به هر حال میشه فکر رو انجام داد. یک حوزه دیگر هم این هست که اساتید و نخبگان این حوزه باید به یه شکلی کاربرد این علوم رو در مشاغل مختلف تبیین و تعریف بکنن. مثلا همین استاد عزیزمون که اسمم بیاریم اشکان آقای دکتر تومانیان میفرمودن که بنده اومدم، یعنی ایشون کاربرد ریاضیات رو در حوزه ترافیک و کارهای شهرداری گفتم که اگر شما متخصصان این حوزه رو جذب بکنید مثلا چقدر روی الگوریتمایی که ما تو ریاضیات داریم میتونید ترافیک رو روان بکنید. اون اصلا اون کسی که اونجا مسئول بود نمیدونست، خیلی تعجب کرد. خب اگر این کار رو بیان انجام بدن و بگن که خب یک کارشناس فیزیک مثلا کجا میتونه کار بکنه، چه کارآمدی‌هایی داره، ریاضیات همینطور، شیمی همینطور، زیست همینطور، علاوه بر معلمی که خب یک شغل مشخصی هست، اگر اینها رو تعریف بکنن که این زحمت کشیده نشده، یعنی تعریف شغل ما نکنیم، تعریف کارآمدی رشته رو نکنیم، تو یه برگه میدیم دست طرف میگه شما لیسانس گرفتی برو در امان خدا هر کاری که میتونی بکنی، حالا از اسنپ گرفته یا هر کار دیگری. بنابراین این کار حتما شدنیست از جانب دانشگاهیان و صاحبان فکر، از جانب دولت حمایت لازم داره، تو تعریف مشاغل، تو استخدام ها حتما میتونه اتفاق بیفته. حالا این مشکل رو در حوزه علوم بنیادی اگر فرصت شد بریم خیلی عمیق‌تر از این هم هست.
سپاسگزارم از شما. دست شما درد نکنه. خب آقای دکتر نوروزیان، صحبت شما نیمه تمام ماند. خب میخوام برسیم بحث اون دلایل و تقسیم بندی، اما من یک سوالم خواهم از شما بپرسم در تکمیل صحبت ها. شما دو عزیز حالا قبول دارید بعد از آقای دکتر رمضانی خواهم پرسید، اگر شرایط استخدامی ها و قرار گرفتن عزیزان در مشاغل به صورت اصولی باشه، یعنی هر کسی بر اساس اون رشته‌ای که نیاز هست در اونجا مثلا قرار بگیره و استخدام بشه و رشته‌های مرتبط باشه این استخدام ها، نمیگم خیلی ولی تقریبا میشه گفتش که یه چند درصدی از این مشکل هم حل میشه، درسته؟ حالا اگر من اشتباه میگم شما تصحیح کنید. خواهش میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم، من نکته خوبی است من شرکت گفت که در راستای صحبت‌های بنده بود. ببینید بحث اشتغال بحث به نظر من هم پیچیده است هم ساده است، هم ساده میشه این رو ساده بخوایم ببینیم، همینیه که حالا ما بگیم نیاز وجود داره، من علوم پایه، من فیزیک، من ریاضی کجا میتونم اون نیاز رو رفع بکنم، و اشتغال معمولا توی صنعت، توی صنعته. ولی آیا میخوام ببینم واقعا اون صنعت چقدر نیازش به طور مستقیم به اون تخصصیه که من فیزیکیه که دارم رو بحثای کوانتومی دارم کار میکنم، میدونید، یا نه به من ریاضیه که دارم رو الگوریتم. بله یه بخشی قطعا میره اونسم و حتما نیازه، ولی من میخوام بگم که اشتغال به چیزی نیست که ما بخوایم بالا خیلی ساده بخوایم بگیم زوری ما حالا یه سری جایگاه ها رو ایجاد بکنیم، بگیم خب شما چند نفر چون فیزیک خوندید حتما باید برید اینجا، چون علوم پایه خوندید حتما باید برید. نه، به نظر من خیلی یه مقدار پیچیده تر از این حرف هست که اتفاقا صحبت بعدی یکی از دلایل من، دلایلی که عرض کردم چرا موقعیت ما اینه، ما الان تو این موقعیت هستیم که محصولاتمون، همه محصولات، چون یه بخشش بله ما کاری نداریم، ولی بخش مهمی از محصولات کشورمون و فناوری که توسعه دادیم رقابت پذیر نیست. این واقعیتیه. خب من میخوام بگم که ما چرخه رو کامل ندیدیم. ببینید اون چرخه‌ای که میخواد انتقال فناوری ایجاد بکنه و پشتبندش باید دانش باشه، واقعیتش اینه ایجاد نشده. ما رفتیم سراغ انتقال فناوری، ما انتقال دانش رو ندیدیم توش، انتقال علوم پایه رو توش ندیدیم. این باعث شده که یه مقدار عقیم بمونه. چرا؟ چون دانش و علم باید رسوب بکنه و جای رسوب کردنش معمولا توی صنعت نیست، توی دانشگاهه، توی نهادهایی که لزوما اونجا نیست. ما پس راه میشه گفت دلیلش این بود که ما چرخه رو کامل ندیدیم. پس راهکار خیلی ساده بخوایم ببینیم، ما یک چرخه کامل هم‌افزا و مکمل لازم داریم، خب، که شروعش از دانش پایش و تهش هم میشه ثروت و تمدن سازی. بالاخره یه چرخه کامله، اون ثروت هم باز میاد چیکار میکنه؟ اون دانشه رو تغذیه میکنه. اینجوری باید ببینیم تا اینکه ما بخوایم اشتغال زایی بکنیم. خب و نکته بعدی اینه که ببینید اون ادبیات مشترک واقعیتی وجود داره. ببینید ادبیات مشترک بین من علوم پایه‌ای، بین من ریاضی، به صورت عام عرض میکنم، به صورت خاص بله مواردی رو داریم که ممکنه که نقض بکنین حرف بره، ولی به صورت عام ادبیات مشترکی بین مای علوم پایه، علوم بنیادی و صنعتمون وجود نداره. و ما هر چقدرم زور بزنیم الان توی دانشگاه ها دفاتر ارتباط با صنعت شکل گرفته، توی صنعت دفتر ارتباط با دانشگاه شکل گرفته، اینا همون فشار آوردن هایی که لزوما منتج به نتیجه درست و اون نتیجه مطلوب ما نمیشه، چونشون اصولا ادبیات با هم دیگه متفاوته. اون یه ادبیات داره، من یه ادبیات دارم، اون داره با یه ادبیات کار میکنه، میخواد که مرز دانش رو جابجا بکنه، من یه ادبیات دارم، نیازم آقا حق داره، میگه آقا من الان این لیوانو میخوام، حالا شما متریالش هر کاری کردی، رفتی چه میدونم روی نانو ساختارش کار کردی، من واقعا برام مهم نیست، شما این لیوانو برام من تولید بکن که نشکنه. این ادبیات کاملا ادبیات متفاوتی، ادبیات یه مقدار اقتصادی تر میشه. به خاطر همین حالا بخوایم راهکار بدیم، ببینید ما زنجیرمون باید کامل بشه و دوم علمه، خب. علم نافع باید باشه.
من اصلاحی میکنم آقای عرضم به حضورشون دکتر بهادر کرمی استاد دانشگاه و ریاست محترم دانشگاه یاسوج هم پشت خط اومدن. آقای دکتر سلام، عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت جنابعالی و مهمان عزیز، عرض ادب خدمت جنابعالی.
آقای دکتر جسارت، من فقط 15 ثانیه آقای دکتر صحبت جنبنیش رو داشته باشن، بعد دیگه میخوام برگردیم که صحبت پایانی رو از زبان شما بشنویم. آقای دکتر
بفهمید، خواهش میکنم. ببینید ما پس عرض کردیم که این چرخه باید کامل باشه و اون علم هم لزوما من هیئت علمی نباید برم سراغ یه دانشی که تهش به درد صنعت هم نمیخوره. پس این چرخه رو بخوام کامل بکنم، ما یه سری نهادهای واسطی نیاز داریم که اون نهادهای واسط باید با همکاری دانشگاه، جایی که دانش و علوم بنیادی رو توسعه میده و صنعت هم ایجاد بشه که بتونه اینا رو هم ادبیات بکنه، یک. و دوم و اون علمه وقتی که با همکاری اینها شکل گرفت، اون علمش میشه علم نافع. علم نافعی که ما تو حدیث پیامبر هم میگیم که اللهم اعوذ بک من علم لا ینفع، علمی که نافع نیست، واقعا که به درد نمیخوره دیگه. سرمایه‌ای که ما تو علوم پایه میذاریم این نیست که ما دور ریخته بشه، دقیقاً در راستای نیازهای کشوره. حالا من راجع به بازیگران می‌خواستم صحبت بکنم، برای این راه
زمان نده. ان شاءالله برنامه بعد من از آقای تهیه کننده محترم آقای منوزه تقاضا می‌کنم که ان شاءالله حتما یک برنامه با همین موضوع ان شاءالله دور ایجاد کنم. آقای دکتر کرمی،
بله بفرمایید.
خواهش میکنم، من دوست دارم که ما و شنوندگان دیگه صحبت‌های پایانی برنامه از زبان شما بشنویم. موضوع هم که خب موضوع بسیار مهم سیاست‌های دولت در ایجاد زیرساخت لازم جهت انجام تحقیقات بنیادی و پایه‌ای در کشور هست. در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از تشکر و احترام دارم خدمت فضلی که از ما هم دعوت کردید در این برنامه شرکت کنیم. همونجوری که در انتهای صحبت این دوست عزیزمون اشاره فرمودند، من دریافت کردم صحبتشون رو، من میخوام از همینجا موضوع رو پی بگیرم. ببینید دولت های گذشته و این دولت فعلی یا به بیان دیگه وزارت های علوم در واقع دولت ها همه برای پیشبرد امر پژوهش و تحقیقات برنامه هایی را داشتن و سرمایه گذاری هایی را کردند. الان هم تکیه وزیر محترم که خودش هم اتفاقا یک علوم پایه‌ای است بر گسترش پژوهش و به خصوص حوزه های علم و فناوری است و حوزه کاربردی است که من احساس میکنم همونطوری که دوستمون هم صحبت کردن یه مقدار ما داریم موضوعات و حالات دستوری داریم بهشون عمل میکنیم و در واقع رفتار میکنیم که ممکنه به اون نتیجه دلخواهی که ما میخواییم نرسه. دقت بفرمایید که همه میدونیم و شنوندگان شما هم میدونن که علوم و پایه علومی هستن که وقتی کلمه علم رو به کار میبریم، حالا منهای بخش علوم انسانیش، آدم یاد این علوم میفته، علومی که در واقع گسترششون به خصوص از دوره رنسانس و قرن 16 17 هم باعث شد که پشتبند اون و ماحصل اون این رشد تکنولوژی و این رشد صنایعی رو که ما داریم میبینیم اتفاق بیفته، یعنی در واقع کاربردی شدن اونا. این علوم علومی هستن که گسترش میدن مرزهای دانش و دیدگاه های علمی ما را راجع به مجهولات اطرافمون در واقع روشن میکنن و باز میکنن. یه مقدار در این زمینه به نظر من دستوری داره عمل میشه. یعنی چطور انتظار دارن از یک شیمیست، یک فیزیکدان، از یک ریاضیدان، از یک زیستشناس که بیاد کار کاربردی و کار بر پایه در واقع بروندادهای فناورانه داشته باشه. دی اگر هرچه زودتر جلو این کارا گرفته نشه و این نگاه ها عوض نشه ممکنه ما خسارت هایی رو ببینیم و عملا مسائل به بیراه برن، به خاطر اینکه اساتید ما و محققین و دانشمندان ما که در حوزه در واقع علوم پایه دارن کار میکنن باید برگردن به اون خواستگاه و جایگاه اصلی که خودشون دارن، نه متمرکز بشن رو کارهای کاربردی، چون برای این ما به اندازه کافی مهندس و فارغ التحصیلان دانشگاه های صنعتی و علوم های مربوط به علوم صنعتی داریم. لذا فکر میکنم برنامه هایی که الان داده در واقع در وزارت علوم و دانشگاه ها داره اجرا میشه، زمینی که باید من رئیس دانشگاه هستم و باید هم پیگیری بکنم و احترام من بذارم چی میذاریم، اما باید از اون طرف این اقدامات گسترش مرزهای دانش و توجه خاص به علوم پایه و رفتن به اون جایی که باید باشه را مد نظر قرار بدیم. الان در دانشگاه ها اقدامات خوبی هم شروع شد که بد نیست من اشاره کنم، در واقع کمک های زیادی داره میشه به پذیرش محققین پسا دکترا، کمک زیادی داره میشه به رشد در واقع دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص در حوزه علوم پایه. و من تو پرانتز هم اینو عرض کنم که پیشرفت های علمی و این در رنکینگ های دنیا ما جایگاه دانشگاه هامون و کشورمون که داره ارتقا پیدا میکنه دوستان بدونن که بخش زیادیش مربوط به مقالات و دریافته های علوم پایه است و اونا هم خب همه در واقع تو اون حوزه هم حوزه خاص خودشون دارن کار میکنن و به نظر من تشویق این محققان در ادامه کار تو حوزه خودشون و ایجاد انگیزه و همچنین گرانت های لازم باعث میشه که تو این حوزه موفقیت های تشویقی داشتیم، بیشتر از این هم انشالله داشته باشیم. من در خدمتون هستم اگر موردی خاصی هست من باز راجبش توضیح بدم.
سپاسگزارم آقای دکتر بهادر کرمی استاد محترم دانشگاه و ریاست دانشگاه یاسوج. ما می‌خواستیم دیگه پایان صحبت‌ها و برنامه رو با صحبت حضرت عالی داشته باشیم. ممنونم از شما، سپاسگزارم، روزتون بخیر، خدا نگهدار. خب من تشکر میکنم از دو عزیز بزرگوار اساتید محترمی که در خدمتشون، جناب دکتر رمضانی، جناب دکتر نوروزیان، و باز هم قول گرفتیم که انشالله برنامه با همین موضوع انشالله داشته باشیم که در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزارم از شنوندگان عزیز. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir در اختیارتون خواهد بود. تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
رادیو ورزش دعوت میکنن توی پاسه تو در موقعیت برای بازیکن ما توی دروازه، توی دروازه جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 30 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم در لحظات پایانی از بخش دوم برنامه ها، و امیدوار هستم که مجموع برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان شده انشاءالله مورد پسندتون واقع بشه. علی هر حال میتونید شنوندگان ارجمند با ما در تماس باشید و همچنان هم نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما شنوندگان ارجمند برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. لحظات پایانی بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. به اتفاق همکارانمون از ساعت 14 تا کنون از این بخش در خدمت شما عزیزان بودیم و اجازه بفرمایید که از فرصت استفاده میکنم ضمن تشکر از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه نشون میدید سپاسگزار باشیم و با شما شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار. شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم.